أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين. بحث در شرطیت تمکن از تصرف بود در تعلق زکات و اموال. روایات این شرط را خوندیم و اونها را به سه دسته سه طایفه تقسیم کردیم، زیرا لسان این روایات با این دیگر متفاوت بر حسب لسان به سه دسته تقسیم شدن. حالا بایستی ببینیم آیا از این روایات آنچه که مشهور واقعا استفاده کردن به عنوان شرط چهار پنجم، به عنوان شرط پنجم از شرایط تعلق زکات، آیا از این روایات استفاده می شود؟ مرحوم ماتن هم عرض کردیم بر هفت مورد تطبیق داده است این عنوان را در خود متن عروه. اینجا عنوانی را که مشهور استفاده کردن عنوان تمکن از تصرف است، یا تمام التمکن من التصرف تعبیر متن است. در اینجا دو تا واژه تمکن و تصرف آمده است. این دو واژه هم تصرف هم تمکن می‌بایستی معناش مشخص شود، زیرا هر دو دارای معنای حقوقی خاصی هستند. اما تصرف یک معنای تکوینی دارد، تصرف تکوینی که همون انتفاع به مال، اکل مال مثلا، استفاده از مال خارج از تکوینه، اطلاف مال، قلب و تقلیب مال، نقل مال از مکانی به مکانی، اینا تصرفات تکوینی است. یه معنای وضعی هم دارد تصرف. تصرف وضعی از اون تعبیر میکنن، مثل بیع مال، نقل و انتقالاتی که در مال انجام میدن، این هم تصرف وضعی است. و حالا این بحث اینجا این سوال مطرحه که تمکن از تصرف کدام معنا مقصود است، خصوص اون تصرف تکوینی مقصوده یا معنای عام از تصرف تکوینی و تصرف وضعی، نقل و انتقالات، بیعش هم بتواند انجام دهد. اگر متمکن نبود از بیعش نافذ نبود مثلا، تصرف وضعیش را حق نداشت، زکات نداره. اینجا این دو احتمال هست که آیا خصوص تصرف تکوینی مقصوده یا عام. چون تصرف تکوینی قطعا مقصود مورد روایات هم این بوده، مال مدفون و مال محجوب. این یک بحث. باز واژه تمکن، حالا فرضاً در بحث تصرف، ما تصرف را هم کردیم بر خصوص تصرف تکوینی، چنانچه همین گونه اراده کردن و تفسیر کردن. خب حالا تمکن یا تمام التمکن من التصرف، اونجا هم باز تمکن امکان خوندید که ما یه امکان عقلی داریم، یه امکان وضعی شرعی داریم یا تکلیفی شرعی داریم. پس امکان هم باز دو معنا داره، خصوص امکان عقلی همون تمکن تکوینی است، یکی دیگه هم امکان یا تمکن شرعی، حالا یا وضعی به معنای ولایت داشتن، حق داشتن، یا اهم از وضعی تکلیفی هم شامل میشه، مثل که حرام نباشه اون کار داره، ممکنه یک کاری رو انسان بتونه انجام بده تکوینا و عقلا، ولی حرامه، حتی صحیح هم ممکنه باشه وضعاً، ولی حرامه، تکلیفاً حرامه. بنابراین در هر دو این عنوانی که در شرط پنجم مشهور عکس کردن، تمام تمکن من التصرف، هم تصرف هم تمکن، به واسطه مشخص بشه که مقصود خصوص اون تصرفات تکوینی است یا اهم از تصرف تکوینی و وضعی، مقصود از امکان خصوص امکان عقلی است یا امکان شرعی را هم شرط کردن که اگر یک کسی تصرف تکوینی را عقلا ممکن بود انجام بده، یعنی میتونست مال رو بخوره اطلاف کنه تکوینا، ولی شرعا حق نداشت این کار رو بکنه، مثلا منظور تصدق بود، حق غیر در این مال بود، طور که نمیتونست این مال رو بخورد، شرعا ممنوع بود از این تصرف تکلیمی. این آیا باز مشغول زکات هست یا نه؟ این دو واسطه مشخص میشه. ببینیم از روایات در هر یک از این دو واژه و دو اصطلاح دو عنوان آیا خصوص تکوینی استفاده میشه شرطیتش یا اعم. بدون شک اگر ما در هر دو واژه و در هر دو عنوان هم تصرف هم تمکن اعم بگیریم معنا را، یعنی تصرف اراده کنیم اعم از تصرفات تکوینی عقل و نقل و نقل مکان و اطلاف و تصرفات وضعی بیع و شراء و عبر، در تمکن هم باز معنا را اعم بگیریم که عقلا تمکن داشته باشیم یا شرعا هم باز که تمکن داشته باشه، ممنوع نباشه، محرم نباشه برش تصرف. در هر دو عنوان اگر عنوان رو باز بگیریم و این رو شرط کنیم، هم تمکن عقلی رو شرط کنیم، هم عدم ممنوعیت و حرام بودن شرعی رو شرط کنیم، تصرف رو هم بگیم تصرف تکوینی باستی جایز ممکن باشه عقلا و شرعا، تصرف وضعی هم باستی باشه، وقت شرط خیلی شرط وسیعی خواهد شد. و به محض اینکه در یک مالی یکی از این انواع تصرفات وضعی یا تکوینی غیر مقدور شد، غیر ممکن شد عقلا یا وضعا و شرعا، ممنوع شد شرعا، دیگه زکات منتفی خواهد شد. خیلی شرط میشه وسیع. به محض ممنوع بودن یکی از این تصرفات وضعی نقل و انتقال مثلا، حتی اگر تصرف تکوینی جایز بود نقل نتونه کنه، ممنوع باشه از نقل، مثلا قسم خورده که این مال را نفروشه، شرط مثلا خیار کردن به رشوتی خریده که این نفروشه، یا مشروط برد به سمن بوده نباید بفروشه به یک باطله، گرشه تصرف تکفیری در مال مثلا میتونه بکنه، ولی شرعا تصرف وضعی نمیتونه بکنه، نمیتونه زکات نداره. این معنای وسیع را کسی قائل نشده است ظاهرا و اشکال هم کردن که اگر تمکن بدون این معنا بگیریم لازم میاد که اگر همه این تصرفات باستی من ممکن باشه عقلا و شرعا، هیچ جا دیگه زکات نخواهد بود، فرمالی بالاخره بعضی تصرفاتش ممکنه تکمیلا ممکن نباشه یا وضعا ممکن نباشه، نقل انتقالش ممکن نباشه. اگر فی الجمله بگیرید، بگید فی الجمله بعضی از اینا ممکن باشه کافیه، برعکس میشه و همه این موارد داخل میشه، حتی موارد روایات، چون در مورد روایات هم تصرف وضعی ممکنه، این مال محجور را، منسیل را، مدفون را یا مال غائب را میتونه مالکش بفروشه، تصرف وضعیش که ازش گرفته نشده، یا دین را میتونه بفروشه، بیع دین صحیحه، بیع مالی که محبوس دست غاصب و مال خودش هم که در دست دیگری است بهش پس نمیده، اگه مشکلی پیدا بشه میتونه بفروشه، بیعش هم صحیحه. پس اگر فی الجمله بگیم بعضی از این تصرفات ممکن باشه که هیچی موارد رقابت هم دیگه در زکات واجب میشه، موارد منصوص در این روایات. اگر بگیم همه انواع تصرفات واسطی ممکن باشه، هم وضعن، هم تصرفات وضعیه، هم تصرفات تکوینیه، هم عقلا مقدور باشه، هم شرعا ممنوع نباشه اون تصرفات، اینقدر باز بگیریم بازم همه موارد تقریبا خارج میشه از ادله زکات، چون اصلا بالاخره هر مالیشه خیلی راحت بعضی از انواع تصرفاتش شاید نتونه انجام بده، یا تکوینه یا وضعا نهی شده شرط کرده ضمن عقلی بعضی از تصرفات و وضعی ممکنه من صحیح نباشه در اون، اینا همه خارج میشه، اکثر اینا از من محتمل نیست که این مقصود باشه. ولذا این احتمال اول، احتمال مقصود از هر دو معنا قائم باشه، این احتمال منتفی است. و دو احتمال دیگه داده شده، اونی که مقصود از تصرف همون تصرف تکوینی است، نه نقل و انتقال دادن بیع و شراء و هبه و ادای مال، این مقصود نیست، همون تصرفات تکوینی مقصوده. ولی تصرف تکوینی به معنای تمکن را به معنای اعم میگیریم، تصرف را اخص گرفتن که باید مشهور همین کاری کردن، که مقصود از این روایات از تصرف از این روایات استفاده شده تصرف تکوینیه، یعنی نقل و انتقالات در تصرف انتفاعات به مال، اطلاف مال، اکل مال که موجب اطلافشه مثلا، و تسلط خارجی تکوینی بر مال مقصوده. ولی تمکن را اعم گرفته، از تمکن عقلی، امکان عقلی یا امکان شرعی، هر دو امکان بازده باشه. اگر تصرف تکوینی در یک مال ممنوع بود شرعا، عقلا میتونه این مال رو بخوره ولی ممنوع بود شرعا، این کار عقلا این مال چون در اختیارشه، در دستشه، میتونه اتلافش کنه، میتونه تصرف تکوینی درش انجام بده که مستلزم اتلاف مثل اکل و انتفاع و امثال اینها، ولی این تصرف ممنوع بود شرعا، شارع حرام کرده بود درش که این مال رو اینجور انجام بده، مثل منظور تصدق، مثل مال مرهون، مثل مال موقوف که در اختیارشه، نمیتونست اتلافش کنه، شرعا جایز نیست، تکمیلا عقلا ممکنه بخوره، مثل خیلی ها که میخورن مال وقت ده. این هم شرط هست. پس امکان را اعم گرفتن، تمکن را اعم گرفتن، رضا مرحوم ماتر هم تمام و تمکن رو، تمام رو اضافه کرد به تمکن نه به تصرف، تمام و تمکن من التصرف، تصرف را همون معنای تصرف تکوینی گرفت، نه اعم از تصرفات تکوینی و تصرفات وضعی، ولی تمکن را اعم گرفت، از تمکن عقلی و تمکن شرعی، یعنی ممنوع نبودن شرع. خب این احتمال، این احتمال رو شاید مشهور انتخاب کردن و خیال کردن و استفاده کردن مثلا از این دوباره. طبق این احتمال اون نقض دیگه وارد نیست، مواردی که تصرفات تکوینی و مثلا تصرفات وضعی ممکن نباشه، اون جو زکات نیست، اون جو زکات هست، اون نقض وارد نیست. ولی خب این هفت مورد هم، همه هفت مورد را آیون و موارد دیگری را هم اضافه کردن، یعنی مال غائب تکوینن درش تصرف ممکن نیست، مال مدفون، مال محجور، مال مغصوب و مال موقوف، مال مرهون، مال منظور و تصدق، همه عناوین که مرحوم سید ماته سید یزدی در قرب بیان کرده، همه اینا مشمول همین تفسیر ایشون قراره. این تفسیر مشهور هم همینه، طبق همین تفسیر همین هفت مورد را و مشابهات این هفت مورد، مال مثلا متعلق حق غرما، جایی که حجر شده باشه بر اموال حکم به تخلیصش شده باشه و حجر بر مال اموالش رو قاضی صادر کرده باشه، همه اینا مشمول این عنوان تمکن، عدم تمکن اعم از تمکن عقلی و تمکن شرعی از تصرف تکوینی خواهد شد. قول سومی هم هست که آمده هر دو را مخصوص کرده به تکوینی و عقلی، گفته مراد از تصرف تصرف تکوینی است نه وضعی نقل و انتقالاتی، و مراد از تمکن هم تمکن عقلی است نه ممنوعیت شرعی. هر دو واژه تمکن و تصرف را هم نباید معنای اخص کرده است، معنای تکوینی کرده است و عقلی، که این قول هم خیلی از متأخرین این را استفاده کردن، این را اختیار کردن و قبول نکردن اون توسعه‌ای را که مرحوم سید در رابطه با تمکن قائل شده است. گفتن نه، ما از این روایات این به استفاده بکنیم که هم تصرف مقصود تصرف تکوینی است نه تقلو انتقالات وضعی، هم تمکن مقصود ازش تمکن عقلی است نه اینکه یه چیزی حرام باشه شرعاً تصرف درش، ولی مکلف مالکش میتونه تصرف کنه، اونجا زکات هست چون تمکن عقلی هست. هر دو واژه تمکن و تصرف رو حمله بر معنای اخص کردن. طبق این مال مدفون و مال غائب و مال منسی و امثال اینها مقصوب و مجهود و جهد که انکار کرده که مال تو نیست گرفته برده غصب کرده، این اموال بله نه تمکن نه تصرف تکمیلی در اونها ممکنه عقلا، یعنی تصرف هر دو قید درش هست، هم تصرف تصرف تکوینی درش ممکن نیست، هم عقلا ممکن نیست، تکوینا خارجا ممکن نیست، نه اینکه شرعا محظور است، دستش نمیتونه بخاطم مخالفت فرض اگه حرام باشه شرعا نمیتونه مخالفت کنه چون در اختیارش نیست، گم شده غائبه. ولی این ستای آخر که مرحوم سید مثال زد، موقوف و مرهون و منظور و تصدق، این ستا دیگه مشمول این عنوان نخواهد، چون مال موقوف را ممکنه در اختیار واقع باشه بدون درش تصرف، بنابراین که ملکشه، یا مال مرهون را ممکنه راهن بتونه درش تصرف کنه در اختیارش باشه یا قدرت داشته باشه برداره به هم بزنه حق طرف رو مخالفت کنه تصرف کنه، ولی حرام شرعاً تصرف کنه، منظور و تصدق رو میتونه بخوره ولی مگار حرام کرده ممنوع شرعاً. این ستایی رو که در زیل مرحوم ماتن ذکر کرد، زیل اون هفت عنوان، این ست عنوانش مشمول دیگه این تصرف، این شرط دیگه نیست، اگر شرط رو این گونه تفسیر کنیم که هم مقصود از تصرف تصرف تکوینی است، هم مقصود از تمکن امکان عقلی است فقط، نه ممنوعیت شرعی هم، چون اینجا امکان عقلی هست. موقوف فی المرهو ولا فی المرهون ولا فی الموقوف ولا فی مندور مندور التصدق فی المندور التصدق به، این ستا دیگه خارج میشه، یعنی اینا نمیتونیم با این شرط خارج کنیم، باستی فکر اگر در اینا زکات نیست از باب این شرط نیست، چون این شرط قدرت عقلی بر تمکن خارجی است و در منظور و منظور و تصدق و مرهون و موقوف قدرت خارجی عقلی بر تصرف خارجی میگه بخوره این ماره داره، شرعا جایز نیست براش، حق شرعی نداره، ممنوعیت شرعی داره، ممنوعیت تکوینی و عقلی که نداره. پس اگه اینجوری تفسیر کردیم تمکن را، خصوص تمکن را اخص فهمانا کردیم، تمکن عقلی، تصرف هم باز تصرف اخص فهمانا کردیم که ظاهر تصرف هم همینه، یعنی عقل و انتفاع و اطلاق و امثال اینا، اینجا این شرط موجود نیست، این شرط مخفوضه هست، این شرط مفقود نیست تا بگیم زکات متعلق نیست، چون تمکن داره عقل بر اطلاق و بر عقل و امثال اینا، ولی شرعاً ممنوعه، شما ممنوعیت شرعی رو که شرط نکردید طبق این اختیار به این قول، بنابراین برای این سه تا بایستی دنبال یه دلیل دیگه بیافتن اگه قائل باشن به عدم تعلق ذات یا قائل باشن به تعلق ذات. این قول دوم رو هم خیلی ها انتخاب کردن از قبیل های خویی و فرض دیگران رو سعی کردن برای اون سه تا اون چه قبول اون چه قبول کردن یکی که قبول ندارن اون دوتا دیگه که قبول کردن دنبال یه از راه انتفاع یک شرط دیگری نفی کنن زکات رو در اونها نه از باب این شرط. خب حالا مستظر از این روایات چیست؟ این در حقیقت اقوال یا مبانی اقوال شد. مستظر از این روایات چیست؟ در روایات همونجور که خوندیم اصلا عنوان تمکن من تصرف نیامده بود، برای همین همون روایات رو ما تقسیم بندی کردیم به سه دسته و اون عناوینی که در روایات آمده بود یکی ها. قبل از اینکه بریم به سراغ روایت نقطه‌ای هم اینجا بگیم، مرحوم آقای خویی در اینجا می‌فرماید ظاهر این روایات اون چه بعدم خواهیم گفت اراده همون تصرفات خارجی است، چون آنچه که در این روایات آمده عنوان مال مغصوب، مال مدفون و مال غائب و امثال این هاست، این هم ظاهرش همون تصرفات تکوینیه از قبیل قلب و تقلیب مال، اکل مال، انتفاع به مال، نقل مکان دادن به مال، نه مسئله بیع و شراء و نقل و انتقالات وضعی که تصرفات وضعی است. یعنی معنای اخص بودن تصرف را ایشون استظهار کرده، نه معنای اهم که خیلی ها این استظهار کرده، این تیکره از کردم همه قبول دارن. بعد فرموده چون این چنین است پس اون سه مثال اخیر خارج میشه از بحث، که انهو ایشون ظاهر عبارتشون اینه که همون حمل تصرف بر معنای اخص کافیست برای اینکه این سه مورد رو خارج کرد از این بحث، و این شرط اونها رو خارج نمی کنه، اون شرط اینا رو نفی زکات در اونها نمی کنه، شرط دیگری باید پیدا کنه. با اینکه این ظاهر عبارت ایشون این اشکال داره، این حرف تمام نیست، زیرا ما عرض کردیم باید ببینیم مجرد اینکه تصرفات تکوینی مراده یا مورد این روایاته، نه تصرفات وضعی از بیع و هبه و شر، این کافی نیست برای اینکه اون ستا خارج بشه، بلکه خروج اون ستا مبنیه بر اینه که ببینیم آیا تمکن، مراد از تمکن چیه؟ مراد از تمکن، تمکن عقلیه یا اعم از تمکن عقلی و ممنوعیت شرعی؟ اگر ما از روایات استفاده کنیم که مراد از تمکن اعم ممنوعیت شرعی از تصرف تکوینی هم اینکه حرام باشه خوردن مالی، اتلاف مالی، اونجا هم دیگه زکات نیست، این کافیست برای اینکه اون سه مورد داخل بشه، چون اون سه مورد اخیر تمکن شرعی از تصرف تکوینی در اونها نیست، خلق شده بین معنای اخص در تصرف و معنای اخص در تمکن. این که مقصود از تصرف تصرفات وضعیه نیست، این درست، ولی این کافی نیست اون سه تا مثال سه مورد خارج بشه، مرهون و موقوف و منظور و تصرف، چون کسی مرهون سید مثلا که اینا رو داخل میدونه فرمود داره که بله مقصود از تصرف تصرف وضعی نیست، ولی تمکن بایستی تمکن هم عقلی باشه هم شرعی، وقتی ممنوع شد شرعن اکل یک مالی، اتلاف یک مالی، اینجا دیگه تمکن نیست، تمام التمکن نیست. یعنی در ایشون رو این نقطه باستی بحث کنه که از این روایات تمام التمکن روی اعم معنای اعم رو از امکان عقلی و امکان شرعی استفاده میکنیم یا خصوص امکان عقلی، مجرد اینکه این روایات ناظر به تصرفات شرعیه نیست در نقل و انتقال و بیع و هبه و اینکه کافی نیست برای اینکه حرف مرحوم ماتن درست نباشه و سه موردی رو که در زیر گفته خارج بشه از این شرط، از این شرطیت، بلکه خروج این سه مورد از این شرطیت مبنیست برای اینکه مراد از تمکن هم تمکن عقلی باشه بالخصوص، نه هم از تمکن عقلی و عدم ممنوعیت شرعی و تمکن شرعی به این معنا که حرام نباشه برایش تصرف داری، ممنوع نباشه شرع از تصرف. اگر این ممنوعیت شرعی کافی بود حتی از همون تصرف تکوینی، اینجا هست در این ستار، چون این ستاره نه فقط نمیتونه بفروشه، نمیتونه هم طرف کنه، نمیتونه هم بخوره، حرامه. ما منظور تصدق رو باز بدیم به صدقه و موقوف رو حق نداره تلف کنه، منظور رو حق نداره تلف تصرف تکمیلی مطرف کنه، بلکه هر تصرفی درش بکنه بدون اذن مرتهن. بنابراین این که ما از این روایات را ناظر به اون نقل و انتقالات ندونیم و نظرش فقط به جنبه تصرف تکوینی و نقل و انتقالات تکوینی و نقل مکان و اطلاف و اکل و امثال اینا بدونیم، این کافی نیست برای اینکه این سه مورد ازش خارج بشه. خروج این سه مورد از این شرط مبنی است برای اینکه اون قید اول رو هم ازش اراده کنیم، خصوص تمکن عقلی، نه اعم از تمکن عقلی و عدم ممنوعیت شرعی که همون تمکن شرعی است. با یه نکته اینجا حالا ببینیم از این روایات چی استفاده میشه. واقعا عرض کردیم در این روایات نه عنوان تمکن آمده نه عنوان تصرف، سه تا عنوان دیگه آمده بود، ولی این سه تا عنوان را فقها ها ازش این فهمیدن، این شرط تمکن از تصرف رو فهمیدن، یعنی برگشت دادن به این عنوان که این فهم فقها فهم درستی هم از خب چون بعد مشخص خواهد شد. سه تا عنوان بود این روایت. یه عنوان دسته اول بود مال غائب، غیاب المال یا غیاب المال عن المال، در بعضی هم احتبسه هم در زیر یکشون، مالی که از مالکش غائب شده، دور شده، محبوس شده در دست او، نمیتونه پیداش کنه یا نمیتونه بگیره، دست غاصب بده، دوره از نظر مکان از دست او. یه عنوان، یه عنوانم عنوان ما لا یقدر علیه بود، لا یتمکن من بود که دسته دوم بود. یک عنوانم عنوان لم یصل الی یده یا لم یقع فی یده، لم یخرج الیه، لیس فی یده، این عنوان که دسته سوم که این عناوین معانی اولیش رو اگر نگاه کنیم با هم دیگه فرق میکنه، یعنی عدم القدره این شاید نسبتش با عنوان غیاب نسبت عموم خصوص منوج باشه، یعنی یه مالی ممکنه غائب باشه ولی یقدر رو علی، از این طرف هم یک مالی ممکنه در غائب نباشه، حاضر باشه ولی لا یقدر رو علی. عنوان فیت هم همینجوره، ممکنه یک مال در ید کسی نباشه ولی یقدر و علا اخذه باشه، در دستش نیست. اگر امان در دست بودن رو شرط کنیم چون نیست زکات، اگر امان یقدر رو علا اخذه رو شرط کنیم یه زکات هست. بنابراین این عناوین شکل اولیش با هم دیگه فرق داره. کدوم یکی از این عناوین میزانه اولی، دومی، سومی؟ اینجا واسه رجوع کرد به فهم عرف و قرائن خاصی که تو خود این روایات هست. بدون شک عنوان غیاب، غیاب المال یا غیاب المالک عن المال، این عنوان عرف اولا از این عنوان این میفهمه که این غیاب اما هو غیاب خصوصیتی نداره، غیاب سبب میشه که مال در دست مالکش نباشه، دور باشه از مالکش، مدفون باشه. این رو عرف عنوان مشیر میفهمه، غیاب المال یعنی عدم، همون عدم الوصول الی مالکه، عدم و کونهی فی ید مالکه، تحت تسلط مالک، که همون روایت دسته سومه. عرف از این عنوان مشیر میفهمه چون این مناسب باب زکاته. غیاب چون دور شد، مدفون شد، مغصوب شد و دیگه دست مالکش نیست، تحت سلطه مالکش نیست، عرف این عنوان غیاب رو اشاره میگیره به این. خود اون روایت هم شاهد بر این میشه، اون روایتی که آمده میگه برای اینکه دسته سوم ان المال لیس فی یده، درش تعلیل هم آمده بود پس زکات نداره، این هم قرینه میشه که من که اونجا هم گفته غیاب، چون با غیاب دیگه لیس فی یده، اون حمله بر این میکنه، یعنی شرطیت ان یکون فی یده، ان یکون فی یده شرطه، نه اینکه غیاب به عنوان غیاب مانعه، اون مانع برگشت به این شرطه. خود روایت دسته سوم قرینه بر این میشه. این دو سه در خود روایات دسته اول هم شاهد بر این داریم که غیاب را مانع قرار داده به جهت اینکه لیس فیته، یعنی باز اون به مشیر گرفته و معرف گرفته به اینکه وقتی غائب بود پس در دستش نیست، وقتی در دستش نبود پس زکات نیست، پس موضوع ان یقع فیده. مثل صحیحه ابن سنان، صحیحه ابن سنان در اون روایات دسته اول اینجوری بود، لا صدقت علی الدین ولا علی المال الغائب عنک حتی یقع فیده، این زیل حتی یقع فیده مشخص میگه که وقتی غائب میگیم در غائب مال نی زکات نیست، علتش اینه که چون در دستش نیست، حتی یقع فیده، پس میزان وقوع در یده که همون عنوان سوم. یا روایت اسحاق بن عمار، اونم معتبر، قال سألت ابا ابراهیم عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدرى اين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من ابيه قال يعزل حتى يجي قلت فعلى ماله زكاه قال لا حتى يجي قلت فاذا هو جاء يزكيه فقال لا حتى يحول عليه الحول في يده بس في يده رو اونجا بود. اینا همون روایت مال غائب یا مالک غائب عن المال که عنوان اول بود، در بعضی هاشون این چنین زیلی هم هست که این قرینه است، ولی که پس غیاب ما هو غیاب موضوع نیست، غیاب چون موجب اینه که در دستش نیست پس موضوع ان یکون فی یده، به همون عنوان سوم. پس به این ترتیب عنوان اول رو ما مشیر قرار میدیم به عنوان سوم، همچنین عنوان دوم لا یقدر ولا یتمکن من لا یقدر آمده بود در اون دسته دوم، اون هم همون جور، چون در این دسته آنچه که اخذ شده عنوان لا یقدر و علا اخذه آمده، روایاتی که دسته دوم بود این چنین بود، گفت اگر مالی متمکن یقدر و علا اخذه فیه زکات، مثلا روایت ابن بکیر بود، حالا امن روا یا انزراره که درستش بودیم انزراره است، فی رجل ماله انه غائب، هم عنوان غائب رو داشت هم لا یقدر علی اخذه، قال فلا زکات علی حتی یخرج فاذا خرج زکاه العام، هم حتی یخرج داره، این یخرج همون یعنی یخرج یعنی برش خارج بشه بیاد، یعنی یصل الیه حاصل بشه در دستش، حتی یخرج فاذا خرج زکاه العام واحد فان کان یدعه متعمدا وهو یقدر على اخذه فعليه الزکاه لكل ما مر به من السنه، هم کلمه حتی یخرج دلیل بر اینه که نظر این روایات دست دوم هم باز به همون در دست بودن ماله این موضوعه، فقط نکته ای که در این روایات گفته اینه که آمده یه توسعه ای داده، یقع فی یده یا یخرج فی اله یا یصل الیه را توسعه داده، گفته اگر یه جایی مثلا کلا این سه چهار تا روایاتی که در دست دوم قرار داده اینا در حقیقت نمیخواد موضوع رو عوض کنه از یصل الیه یا یقع فی یده یا فی یده به یه عنوان دیگری به عنوان تمکن و عدم تمکن از اخذ، بلکه همون اخذ را همون فیده را او را موضوع قرار میده، ولی خود توسعه بده این ره به این معنی بگه جایی که مال در دستش نیست ولی خودش عمدن مال را گذاشته در اختیار دیگری میتونه بره بگیره هر لحظه ای بخواد، اینجا هم زکات داره، یعنی اینجا هم فیده خواسته توسعه بده فیده بودن را، ان یکون فی یده را که عنوان سومه توسعه بده به مواردی که به اختیار خودش عمدن نمیگیره مال رو، با اینکه مال در میتونه هر لحظه بخواد بره بگیره. این واقعا که انهو مثل جایز که بره مالش توی اتاقی بذاره، در اتاق ببنده. اینجا درسته توی یده خارجیش نیست، تو یده هست دیگه. مقصود از ید همین معنای اوسعیست، از اینکه حالا گرفته باشه یا یه جایی گذاشته باشه یا پیش کسی که اونم آمادگی داره هر لحظه بهش بده، ولی خودش نمیره بگیره. یه توسعه ای داده فی یده را برای مواردی که متعمدن یدعه، فا این کان یدعه متعمدن و هو یقدر و علا اخذه، بگه اینم فی یده هست و علیه زکا. فا الا باز این روایات دست دوم بازم اخذ را، فی ید بودن را، خروج را، وصول الی مالک را که یخرج معنا همین معناش. این را موضوع میخواد قرار بده، میخواد موضوع را عوض کنه، میخواد این موضوع را توسعه بده به جایی که متمکن از اخذ ولی عمدن نمیره بگیره، متعمدن نمیره بگیره. همجور در این روایت بود، در روایت بعدی هم همجور بود. روایت های روایت عبدالعزیز بود، قال کل دین یدعه هو اذا اراد اذا اراد اخذه و علیه زکاته و ما کان لا یقدر علی اخذه فلیس فیه زکا. به اون روایت باز عمر ابن یزید قال لیس فی الدین زکا الا ان یکون صاحب الدین هو الذی یؤخره فاذا کان لا یقدر علی اخذه فلیس علیه زکا. پس در حقیقت اون روایت هم برمیگرده دسته دوم، نمیخواد موضوع را عوض کنه، توسعه بخواد بده مافلیت را، ما تحت استیلاء و سلطنت مالک را و اینکه زمامش به دست امرش به دست مالکه توسعه بده به اونجایی که متعمدن عمدن اختیارن این مال رو نمیره بگیره، اونجایی در اختیارشه، اونم آمادگی داره بهش بده، نمیره از رو بگیره. بنابراین میشه هر سه را به همون عنوان سوم برگردون، آنچه که شرطه، اون دو عنوان اول مشیر و معرف به کنایه از عنوان سومه که ان یکو، از شرط پنجم اینجوری میشه ان یکو در مال فی ید المالک، زمامش به دست مالک باشه. خب فی ید المالک مقصود از ید این ید عضو نیست، چون خیلی از اموال اصلا در عضو قرار نمیگیره، مثل خانه مسکن. این معنای کنایه است، کنایه از یه معنای اعتباری است حتما، نه این عضو خارجی. خب اون معنای اعتباری چیه؟ اون همون اخذ و قبض و تسلط. قبض هم باز که یه معنای حقوقی است، به اصطلاح اعتباری است، در هر جایی یک معناست. ممکنه کسی مال رو قبض کنه برای رسوندن به مالکش، اونم اینا قبضه، اون اینجا مقصود نیست. اون قبضی که موجب مثلا تحقق ملکیته، اون اونجا مقصود نیست. اینجا به حسب فهم عرف، اینجا باید ببینیم عرف از این فید را کنایه از چی میگیره در حقیقت. یعنی که فید ره این مثل اونجا که در باب چیز ما قبض را شرط میکنیم، اون مقصوده. مقصود از فید یا عرف اینجوری میفهمه، یکونه فیده و ان یخرج اله یسل اله امثال اینا، اینه که این مال زمامش دست خودش باشه، خودش بتونه در این مال هر تصرفی رو بکنه. یعنی همون تصرفات تکوینی که مشهور فهمیدن از این روایت. اینجا ما برسیم به اون اینکه چرا معنای تصرف رو اخص گرفتن نه اعم. فیده یعنی تحت استیلاء تکوینیش، تحت سیطره و نفوذ تکوینیش، میتونه این مال رو بخوره، میتونه تلف کنه، میتونه از بین ببره. بلکه بعضی ها تعبیر یتمکن من اتلافه، یعنی انتفاعی که متلف مال هم باشه انجام بده. این رو هم عرف اینجوری میفهمه، هم شاید تو خود روایات هم قرائنی برای این پیدا باشه که مقصود اینه. مقصود هم وقتی مثال میزنه به مال مدفون، مالی که گم شده، زایه گم شده، یا مثلا مقصوب دور ازش، ودیعی که در جای دیگه گذاشته، لا یصل الیها، اینا همه این نکاتی که گفته میشه قرینه است. ولی اینکه مقصود اینه، تصرف تکوینی است، نه تصرف عام از تکوینی و وضعی. چون تصرف وضعی در این موارد ممکنه، مالی که گم شده میتونه بفروشه، پس کسی همینجوری به شکل گم شده حاضر بخره. مال مقصوب رو میتونه بفروشه، مال مثلا ودیعی رو که حالا لا یصل الیه میتونه بفروشه، میتونه منتقل کنه به دیگری. پس قطعا اینجا این ید یکون فی یده مراد ید عضو خارجی نیست، مراد همون معنای اعتباری یده، مقصودم اون قبض و اخذی که در باب قبض و اقباض مثلا موجب سقوط بعضی از حقوق و خیارات و اونم مقصود نیست، مقصود همون تسلط و استیلاء خارجی بر ماله که ازش تعبیر کردن تصرف تکوینی، به تصرف ظاهر تصرف همون تصرف تکوینی است. پس تا اینجا اون معنای اخص در تصرف ثابت میشه، میمونه اون بحث دوم. فقها گفتن تصرف، درست گفتن. میمونه بحث دوم که خب تمکن یا تمام تمکن از تصرف هم تصرف تمکن عقلی است فقط، معنای اخصه که بعضی ها گفتن مثل آقای خویوی ها، یا تمکن اهمه از تمکن عقلی یا تمکن شرعی، یعنی ممنوع هم نباسته باشه شرعا تصرفات تکوینی، همون تصرفات به اخذ و اکل و امثال اینا حرام هم نباسته باشه شرعا، طوری که ممنوع باشه اون حق غیر درش هست مثلا یا نظر کرده که تصدق بده. این بس میمونه که آیا ما از این روایات نسبت به اون Allah 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 Allah